ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام ما از راهی دور به شما در هر شهر و روستایی از ایران که در آخرین ساعت‌های آخرین شب بهمن ماه صدامون رو میشنوید. و سلام بر شما خارج از ایران در هر زمانی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و تا نیم ساعت آینده درباره خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی میشنوید در مورد تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی داریم در ادامه. فهیمه خضر حیدری اومده تو استودیو با دستی پر از خبر. فهیمه حالت خوبه؟
سپاسگزارم آزاده عزیز و سلام بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر فهیمه؟ خیلی کوتاه و خلاصه اگه بخوای بگی.
خبرهای از ایران داریم مطابق معمول و خبرهای از جهان از ایران. حالا در مورد هم مسئله نفت و تحریم نفت که از پیش هم شنوندگان ما در جریان هستند که بعد از اعلام تحریم ها ایران هم گفته بود که خودش اقدام میکنه و فروش نفت رو به بعضی از کشورها قطع خواهد کرد. حالا ایران اعلام کرده که این کار رو در مورد بریتانیا و فرانسه انجام داده. در این مورد خواهید شنید. همینطور ایران در مورد مبادله سوخت هسته‌ای گفته که بی‌نیاز شده از این مبادله و از این پس به فکر معامله سوخت هسته‌ای است. در مورد زندانیان سیاسی پیگیری‌هایی کردیم، خبرهایی داریم از جمله از پرستو دو کوهکی، روزنامه‌نگار ایرانی که 37 روز هست که در زندان به سر می‌بره و با خانواده او گفتگویی شده در وبسایت‌های خبری که به اون اشاره خواهیم کرد. و به اسپانیا هم سری می‌زنیم و تظاهرات اعتراضی کارگران رو پوشش می‌دیم،
موضوعی که خودت هم علاقه داری بهش. پس مشروع خبرها با فهیمه.
بسیار خب. سخنگوی وزارت نفت ایران میگوید صادرات نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی قطع شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت ایران، علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی این وزارت گفته است در پی اعلام رسمی وزارت خارجه، وزارت نفت ایران از تحویل نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است. بنابر همین گزارش آقای نیکزاد همچنین گفته است نفت خام به مشتریان جدید تحویل خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اعلام کرد ایران از مبادله سوخت هسته‌ای بی‌نیاز است و از این پس با توجه به تولید سوخت در داخل کشور به معامله سوخت خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی دوانی تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر نیاز داخلی خود را تامین می‌کند و در آینده به صادرات هسته‌ای نیز فکر خواهد کرد. آقای عباسی همچنین از مذاکره کنندگان 5 به اضافه 1 و کشورهایی که به گفته او آن سوی میز مقابل ایران می‌نشینند خواست تا روش کار خود را در مذاکرات هسته‌ای تغییر دهند. کشورهای غربی و آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده است. 37 روز پس از دستگیری پرستو دو کوهکی، پیگیری‌های خانواده او برای دریافت خبری از وضعیت پرونده این روزنامه‌نگار هنوز بی جواب مانده است. بتول فیضی، مادر خانم دو کوهکی، در گفتگو با وبسایت کلمه از مراجعات پی در پی خود به دادسرای شهید مقدس و همچنین دفتر دادستان تهران خبر داده و اعلام کرده است که هیچ یک از مقامات قضایی پاسخگو نبودند و حتی حاضر به اعلام دلیل بازداشت فرزندش نیز نیستند. خانم فیضی نامه‌ای هم به رئیس قوه قضاییه نوشته و نگرانی خود را نسبت به وضعیت فرزندش ابراز کرده است، اما مسئولان دفتر رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه تنها دادستانی تهران میتواند به پرونده متهمان امنیتی و سیاسی رسیدگی کند، از پذیرش نامه او خودداری کردند. بتول فیضی با اشاره به اینکه بیش از یک ماه است دخترش بدون هیچ توضیحی در انفرادی به سر میبرد، خواستار آزادی بی قید و شرط پرستو دو کوهکی شده است. در اسپانیا صدها هزار شهروند مادرید روز یکشنبه در اعتراض به اصلاحات تازه دولت اسپانیا در قانون کار این کشور در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. معترضان که به دعوت دو اتحادیه عمده کارگری در اسپانیا به خیابان‌ها آمده بودند، میگویند اصلاحات جدید حقوق کارگران را زیر سوال می‌برد. دولت محافظه‌کار اسپانیا امیدوار است اصلاحات تازه در قانون کار کارفرمایان را به استخدام تعداد بیشتری کارگر تشویق کند. اسپانیا با 23% نرخ بیکاری بیشترین میزان بیکاری را در میان کشورهای توسعه یافته دارد. آزاده.
متشکرم فهیمه خضر حیدری. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ادامه واکنش ایران به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه قطع میشه.
هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه‌ها و گفته‌هایی که در تهران شد.
انتقاد یک دانشجوی دانشگاه ارومیه که باعث خروجش از کشور شد درباره وضعیت تاریخی و رئیس جمهورهایی که از نظام حذف میشن.
سال اول چاقای گردنگا بودی که این درزده بوده، سال دوم چاقای فنیسر بودی که این خواهیم بوده، به هیچ سلامه دفتنگی بودی که سواسی مرسیده.
همراه ما بمونید، توی مجله شبانگاهی رادیو فردا خیلی بیشتر میشنوید. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفته که حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران باعث بی‌ثباتی میشه. از نادر صدیقی بشنویم.
A strike at this time would be destabilizing and wouldn't achieve their long-term objectives.
همزمان با بالا گرفتن شایعات مربوط به حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران، مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و اروپایی بار دیگر با اشاره به کم اثر بودن چنین حمله‌ای تأکید می‌کنند که از جمله نتایج آن بی‌ثباتی دامنه‌داری است که در پی خواهد آمد. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در گفتگویی با فرید زکریا از چهره‌های شبکه CNN که پیش از ظهر یک شنبه از این شبکه پخش شد، اظهار داشت که در حال حاضر تصمیم به حمله علیه جمهوری اسلامی ایران عاقلانه نیست. ژنرال دمسی در مورد اقدام یک جانبه احتمالی اسرائیل در حمله به ایران گفت مطمئن است که اسرائیلیان نگرانی آمریکا را در این مورد درک می‌کنند که در شرایط حاضر اقدام نظامی موجب بی‌ثباتی خواهد شد و هدف بلند مدت آنها را برآورده نخواهد کرد. به گفت ما درک می‌کنیم که اسرائیل در پی منافع ملی خود است و دولت ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌داند، به نحوی که با برداشت ما در این زمینه متفاوت است. ژنرال دمسی افسون که در تمام این موارد ما گفتگوهای بی پرده و مبادله اطلاعات با اسرائیل داشته ایم و این دیالوگ همچنان ادامه دارد. اشاره وی در این زمینه گفتگوهایی است که از روز یک شنبه بین تام دنیلون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید با رهبران اسرائیل در بیت المقدس اورشلیم آغاز شده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در گفتگو با CNN اظهار نظر کرد که اسرائیل از توانایی حمله به ایران و به تأخیر افکندن برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی برخوردار است. به احتمالاً مدت این تأخیر در برنامه هسته‌ای ایران 2 سالی به طول می انجامد، ولی برخی از هدفها در ایران از دسترس اسرائیلی ها به دور است و این امر موجب نگرانی است. ژنرال دمسی افزود رژیم ایران هنوز به تولید سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته است. این عالی‌ترین مقام ارتشی آمریکا و مشاور نظامی ارشد آقای اوباما با تأکید بر اجماع جهانی که بر محور تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، تصریح کرد که اثر تحریم‌ها شروع شده و دیپلماسی نیز مؤثر افتاده است. به اضافه کرد که در همین حال آمادگی نظامی ایالات متحده نیز انجام شده، چرا که اصولاً برای عملیات دفاعی هم زمان و برنامه ریزی لازم است. او گفت در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به عملی در قبال ایران بگیرد، این آمادگی نظامی فراهم است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در پایان گفتگو بر این نکته نیز تأکید کرد که دولت ایران یک بازیگر منطقی محسوب می شود. و ما در لندن نیز سخنان مشابهی از جانب ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا انتشار یافته که در آن وی گفته است اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران کار خردمندانه‌ای نخواهد بود. ویلیام هیگ در مورد آینده نیز اظهار نظر کرد که یا حمله ای صورت خواهد گرفت که آغازگر جنگ خواهد بود و یا جنگ سردی گسترش خواهد یافت که ایران برای مدتی بسیار طولانی تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار خواهد داشت و در همان حال ایرانی ها شاهد اتمی شدن کشورهای منطقه خواهند بود.
توی خبرهای مختلف از عصر تا الان باید شنیده باشید که سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرده که صادرات نفت ایران به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی قطع شده. ایران در یک خبر فوری اعلام کرد که صادرات نفتش به 6 کشور هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال قطع خواهد شد و سفیران این کشورها را هم برای گفتگو درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به وزارت خارجه ایران احضار کردند. در گفتگوی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از اون پرسیده که چرا ایران به جای 6 کشور صادرات نفت خودش رو فقط به بریتانیا و فرانسه متوقف کرده.
پیامد اون تصمیمی که هفته پیش راجع به قطع نفت به 6 کشور و بعد یه مقدار اون خبر بازسازی شد در داخل، الان ایران گامی که برداشته اینه که دو کشوری که در اتحادیه اروپا بسیار مهم هستن، اما اینها از نظر میزان خریدی که از ایران میکنن، خرید نفت خام بسیار کوچیک هستن و فرانسه یک کمی بالای 2% سهم نفت داره، این دو کشور رو که حذف کردن، ایران در حقیقت داره نشون میده که یک مقدار شاید با خرد بیشتری دارن نگاه میکنن به مسئله، مشتری های اصلی و مهمشون رو نگه داشتن. یک حالتی تقریبا میشه گفتش که سمبولیک سیاسی داره.
آقای عمادی، میتونه این قطع صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه این پیام رو به کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و ایتالیا داشته باشه که ممکنه با اونها هم همین گونه رفتار بشه و اونها باید روش دیگری رو غیر از اتحادیه اروپا در پیش بگیرن؟
مسلما بخشی از این تصمیم رساندن این پیامه به کشورهای همینطور که شما اشاره کردید، اسپانیا، یونان و ایتالیا و حتی پرتغال، و اینکه اگر شما خرید نفت و دراز مدت با ما نکنید، همین مسئله در مورد شما هم قابل اجرا شدنه. ولی که از نظر سیاسی یک عیبی داره این حذف فرانسه و بریتانیا، و اون عیب اینه که الان ایران به میزان بسیار زیادی احتیاج به بازسازی روابط با فرانسه و بریتانیا داره، چون این دو کشور با آلمان سه مهره اصلی اتحادیه هستن و من شاید فکر میکنم که این یک مقدار اونجا هزینه سیاسی بازسازی روابط بالا ببره اونو، یا تنش رو تشدید بکنه. در مجموع میشه فهمید ایران خواست نشون بده که ما میتونیم این کارو بکنیم و توانشو داریم، ولی من تصور میکنم که شاید بازسازی روابط در تمامی سطح اتحادیه گام بهتری بود برای منافع ملی ایران.
با این تصمیم ایران، وضعیت تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا شکافی ایجاد خواهد شد بین کشورهای اروپایی یا مصمم‌تر خواهند شد؟
در سطح شاید دو کشور داشته باشیم که همین حالت، این که ما یک مقدار فرصت بیشتر احتیاج داریم که جانشین پیدا کنیم، اما تصور میکنم هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه ها و گفته هایی که در تهران شده که متاسفانه اون گروهی که میخواستن روابط با ایران کوچکتر نشه، اون گروه رو خیلی کم اثر کرده. در این چارچوب من فکر میکنم که این اثری در ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا اگر داشته باشه، این اثر بسیار کوچک خواهد بود.
و به عنوان آخرین پرسش، این تصمیم ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ چه پیامی رو برای اقتصاد داخلی ایران داره؟
من تصور میکنم که نظر درآمد نفت اثر این بسیار ناچیز باشه، و خب بخاطر اینکه نه فرانسه نه بریتانیا در این 12 ماه مهره مهمی در خرید نفت نبودن، اما من تصور میکنم که قطع دادرسی انرژی با این دو کشور یک مقدار باز نگاه ها رو متوجه درآمد ارزی ایران خواهد کرد که این مسئله داره به صورت حادتر شدن پیش میره، و این خودش میتونه باز ایجاد افزایش فشار روی ارزش ریال بکنه و مسئله ارز رو در ایران دو مرتبه مطرح بکنه. ما الان چیزی که در ایران احتیاج داریم کاهش بحران، کاهش تنش، نه اینکه تنش رو بالا ببریم. ما متاسفانه این تصمیم در اون سو نبود که ما به صورت کاهش تنش با بازسازی یا اعتماد سازی پیش بریم، و در این چارچوب من فکر میکنم اثر این بیشتر یک اثر روانی منفی روی اقتصاد ایران باشه.
مهرداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، مقیم لندن. به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد قطع صادرات نفت ایران به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی. در حالی که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، چند روز پیش از سفر مجدد هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اول اسفند ماه خبر داده بود، همزمان دیپلمات‌ها میگن که ایران خودش رو آماده نصب سانتریفیوژهای نسل جدید توی تأسیسات فوردو می‌کنه. از طرف دیگر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، هم در تهران گفته که رسما آمادگی برای مذاکره با کشورهای 5 علاوه 1 وجود داره. از مینا بهارمست بیشتر میشنویم.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت که ایران برای انجام این مذاکرات در استانبول نظر مساعد دارد و در نامه سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نظر مساعد ایران اعلام شده، اما در مورد زمان آن اگرچه ایران خواستار انجام آن در اسرع وقت است ولی منتظر پاسخ خانم اشتون است. علی اکبر صالحی همچنین گفت که می‌خواهند مذاکره کنند تا مکانیزمی برای برون رفت از پرونده هسته‌ای ایران بیابند که برای هر دو طرف برد برد باشد، چرا که ایران می‌داند که طرف مقابل به دنبال شرایطی است تا بتواند به طور آبرومند از این موضوع خارج شود. ایران بارها تمایل خود را بر سرگیری مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 در رسانه‌ها اعلام کرده بود، اما کاترین اشتون گفته بود که ابتدا باید به نامه او که پیشتر برای سعید جلیلی نوشته پاسخ داده شود تا ببینند که ایران خواستار مذاکرات معناداری است یا نه. سرانجام سعید جلیلی هفته گذشته پاسخ نامه خانم اشتون را داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون پس از دیدار در واشنگتن در واکنش به این نامه از آغاز مذاکرات استقبال کردند. خانم کلینتون گفت که اعلام آمادگی ایران برای مذاکره گام مهمی است و اگر گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات با ایران را آغاز کند، خواستار رسیدن به نتیجه ملموسی است. کاترین اشتون محتاط‌تر بود و گفت که پاسخ به نامه‌اش از سوی ایران امری مثبت است و احتمال از سرگیری مذاکرات وجود دارد. اعلام آمادگی ایران برای مذاکره همزمان بود با اعلام دست یافتن به پیشرفت‌هایی در زمینه فناوری هسته‌ای در تهران. علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد گزارش‌های مربوط به آمادگی ایران برای نصب سانتریفیوژهای تازه در تأسیسات فردوی قم گفت که مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند که به اندازه‌ای که ضرورت داشته سانتریفیوژ در فردو نصب شده و تحت نظارت آژانس است، که در گزارش آینده آژانس که در ماه مارس اسفند ماه انتشار می‌یابد جزئیات بیشتری در این باره مطرح می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها در آژانس می‌گویند که ایران مراحل پایانی نصب سانتریفیوژهایی را در فردو طی می‌کند که می‌تواند تولید اورانیوم غنی شده را تسریع کند. در همین حال قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته به تهران برود. یوکویو آمانو مدیر کل آژانس در تازه‌ترین گزارش خود در آبان ماه پس از ذکر اسنادی درباره احتمال آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در کانتینر ویژه‌ای در تأسیسات پارچین، دیدار این هیئت از ایران را ضروری دانسته بود. دیپلمات‌ها در آژانس به خبرگزاری‌ها گفتند که از آنجایی که ایران اجازه بازدید از تأسیسات پارچین را نمی‌دهد، انتظار نمی‌رود سفر هیئت بازرسان دستاورد مهمی داشته باشد.
گزارش مینا بهار مصر رو شنیدیم، اما در ادامه نظرات شما رو داریم درباره انواع و اقسام مسائل مربوط به ایران از مسائل اقتصادی گرفته تا انتخابات.
محمود احمدی‌نژاد میگن که اقتصاد ایران خیلی هم وضعش خوبه، خیلی هم مردم در رفاه هستن. آره احمدی‌نژاد، اگه فکر میکنیم مردم همه مثل خودش هستن، شاید که یک دفعه از هیچ به هستی رسیده، ثروت های کلان کشور تو دستش، نمیدونه چیگونه استفاده کنه. به همین خاطر فکر میکنن تمام ملت هم مثل خودش زیر آتش هستن، همه بیت المال استفاده میکنن، از جای خبرش هم نیست.
حاصل داختر از آشتی میگن حکومت ایرانه، ملت خودش گرسنه است، واسه یک کیلو برنج معطل وقت میگه فلسطین و نمیدونه فلان و فلان.
اینجا ایران افتضاحه، گرونی بیداد میکنه، گرونی واقعا بیداد میکنه.
بابا آقای خامنه، آقای احمدی نژاد، بابا دست بکش از این سیاست. من یه سیاست چقدر ارزش داره؟ این همین مردم رو میکشی، بعد الان هم کشتی ها رو میفرستی برای سوریه، اونجا مردم رو کشتن بدی، یعنی این ارزش داره؟ کل مملکت ایران رو سوزوندی، مردم رو بدبخت کردی، دیگه بست نیست، دیگه دست بکش. تاریخ فردا می نویسه آبروتونو میبره. خداحافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما
منتظر تماس‌های شما هستیم. ساعت 10:19 دقیقه شب در تهران هست. امروز یک ویدیو توی یوتیوب منتشر شد که در اون پیام اولاد عظیمی، یکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه، از مقام‌های ایرانی انتقاد می‌کنه. به بخشی از حرفای آقای اولاد عظیمی که توی تریبون آزادی که ماه آبان در ارومیه با حضور مدیر سیاسی وزارت کشور عباس‌زاده مشکینی برگزار شده بود گوش کنیم.
به نام خدا رو سلام میکنم به شما هم برمه. من چند سوال داشتم از شما، ولی که درباره این که سر جمعه شب که معترفم یا فتنه‌گر، من سوالی داشتم. اولا کسی که 8 سال رئیس چرا دلیلش چیه؟ کسی که 8 سال رئیس جمهور این نظام، نخست وزیر این نظام بوده، کسی که 8 سال رئیس مجلس بوده توی نظام، الان به جایی که در مقابل این نظام برگرده، چی شده که کسانی که بعد از اونهای انقلاب شکنجه شدن توی نظام رفتن الان در مقابل این نظام برگردن؟ دلیلش چیه؟ اگر روحاتی رفت این نظام رو از تاریخ جمهوری رو هم بگیم، سال اول شاقه بازرگان بودی که در زده بوده، سال دوم شاقه بنیشت بودی که خواهیم بوده، از طلاقا نیشتایی بودی که نیشتایی بودی که
نیشتایی
بودی که نیشتایی بودی که سواسی بی بسیرم 6 سال آقای امنیت بودی که جریان انقلابی و رمضان جنگی ریسته و اصلا انقلاب به وجود نمیومد بهتر نبوده.
بخشی از ویدیویی رو شنیدید که در یوتیوب منتشر شده، در اون پیام اولاد عظیمی که از دانشجویان دانشگاه ارومیه از مقامات ایرانی انتقاد میکنه. پیام اولاد عظیمی به خاطر همین انتقادها، به خاطر فشاری که بهش وارد اومده، مجبور شده از ایران خارج بشه. اون در گفتگوی با گلناز اسفندیاری درباره این موضوع بیشتر توضیح میده.
من پیام اولاد عظیمی هستم، دانشجوی رشته اقتصاد بودم دانشگاه ارومیه سال سوم که محروم از تحصیل شدم. وقتی محروم از تحصیل هم برام اومده، الان تازه امروز رسیدم ترکیه، الان ترکیه هستم.
ویدیویی از شما منتشر شده در یوتیوب که خب خیلی سر صدا کرده و اونجا مقامات کشور رو به چالش میطلبید و خیلی تند انتقاد میکنید. میشه جریان رو برام تعریف کنی؟ این مال کی بوده و چی بوده جریان؟
این ویدیو برای آبان ماه امسال بوده. یه تریبون آزادی بود که چند از آقای عباس‌زاده مشکینی معاون سیاسی وزارت کشور بود که اومده بود دانشگاه ارومیه، الان کاندیدای تهران برای مجلسه. بعد من اونجا رفتم یه سری صحبتایی کردم، حالا به خاطر اون و به خاطر چند تا جنبه دیگه که تو دانشگاه توافق دبیر نشریه یه سری مشکلاتی برام پیش اومد که خب مجبور شدم از کشور خارج بشم. اونجا من حرفایی که زدم، حالا بچه دیگه هم بودن که حرفایی زدم، حالا من اسمشون الان بیارم یکم برایشون تو ایران اصلا مشکل پیش
نه لازم نیست اسم اونا رو بیارید.
اینطوری بود.
و اون وقت شما اون وقتی اون حرفا رو زدید که ضبطم شده، بعد از اون سخنرانیتون به اصطلاح براتون مشکل پیش اومد، فشار گذاشتن رو شما؟
بله، از اون موقع در واقع فشار ما ترمای قبل البته فشار تا حدی بودش، ولی از اون موقع دیگه فشار خیلی بالا رفتش که دیگه بعد قضیه کمیته انضباطی پیش اومد. بعد از کمیته انضباطی هم اطلاعات و مجبور شدن خارج شدن در واقع.
یعنی اطلاع اول کمیته انضباطی شما رو احضار کردن؟
بله بله، کمیته انضباطی احضار شدیم و نشریه‌مون که بسته شد، هم به خاطر مطالبی توش بود، هم که به خاطر اون تریبون آزاد، هم که بعد کمیته انضباطی هم که محرومیت از تحصیل خوردم. البته فقط من نبودم، یه سری از بچه دیگه هم بودن که حکم محرومیت از تحصیل خوردم. بعد حالا همه اونا حکمشون معلق شده، یعنی در واقع هیچ فعالیت سیاسی نمیتونست دانشگاه انجام بدن، حالا فعلا حکم معلق دارن، ولی من حکم اجرا شده، دو ترم محروم از تحصیل شدم.
و گفتید که بعدا وزارت اطلاعات شما فشار گذاشت، میشه توضیح بده به چه صورتی بود؟
احضار شدم و حالا یه سری چیزایی بود که حالا دقیقاً نمیتونم بگم، عذرخواهی میکنم.
خب تا چه حدی میتونید به ما بگید؟ همون حدا بگید. بازجوییتون کردن؟
بله، همون بازجویی بود و یه سری سوال جواب و یه سری درخواستایی که داشتن که حالا خب انجام ندادم. و
چه درخواستایی داشتن از شما؟
درخواست همکاری و در واقع عامل اونا بشم جاسوسی کنم براشون از این کارا که من همکاری نکردم. خب خلاصه این شد اتفاقات که افتاد، در واقع آخرش این بود.
و برای همین از ایران خارج شدید، الان ترکیه رسیدید یک روزه؟
بله تازه رسیدم.
میشه توضیح بدید که خب به هر حال این کاری که شما کردین، اون حرفایی که تون سخنرانی زدید، انتقادهایی که کردید، خب خیلی جرأت میخواد، اون لحظه نمیترسیدید؟ چی فکر میکردید اون حرفا رو میزدید؟
جرأت که من نمیدونم، به هر حال هر کسی من یه جوری به هر حال فکر میکنم هر کسی باید حرف خودش رو بزنه، در هر صورت حالا بهای داره، اصلا بها داره، ولی به هر حال حرفو باید زد. من حالا بدونی که به عواقبش فکر کنم، رفتم اون حرفو زدم که حالا این شد عاقبتش، ولی به هر حال سکوت فکر نمی‌کنم چیز خوبی باشه.
الان کسایی که داخل هستن میگن این فضای اختناقی به وجود اومده و خیلی ساکت شدن.
نه من اصلا اینطور فکر نمی‌کنم. اتفاقا دانشگاه ایران هنوزم هستن بچه‌ای که بخوان این فضای اختناق رو بشکنن و اصلا فکر نمی‌کنم موفق بشن در این پیاده کردن این فضا. حالا ممکنه یه مدت حالا جو دانشگاه تونسته باشن آروم کنن، ولی همون در مثلا مرغ آتش زیر خاکستر به هر حال این دوباره هستن کسایی که این فضا اختناق رو بشکنن.
بله برنامه شما چی هست؟ تقاضای پناهندگی می‌کنید؟
بله حالا فعلا قصد این کار دارم که تقاضای پناهندگی کنم تا فعلا قصد همین. بله
و این ویدیو تازه منتشر شد، چون خارج شدید اجازه دادید که منتشر بشه؟
این ویدیو بله چون تازه خارج شدم. بله
پیام اولاد عظیمی بود، به خاطر انتقادهایی که به مقامات ایرانی داشته مجبور شده کشور رو ترک کنه. گلناز اسفندیاری با اون صحبت میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حالا که بحث فضای سیاسی هست و زندانیان سیاسی و فضای داخل ایران، بریم سراغ برنامه ملاقات، برنامه‌ای که روایتی هست از کسانی که روزگارشون محدود به زندان شده. از آرش حسنی بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور 90 برخی سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به دولت خبر از آزادی نزدیک او دادند. در آن خبرها آمده بود از کرده‌ها و نکرده‌هایش اظهار ندامت کرده و همین پشیمانی از گذشته‌اش باعث خواهد شد تا مشمول عفو شود. این شایعات او را بران کرد تا از داخل زندان با انتشار نامه‌ای تمام این شایعات را تکذیب کند و یک بار دیگر تأکید کند همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هیچگاه از عملکرد و عقایدش نادم و پشیمان نبوده و به ادامه به گفته او راه سبزی که مردم ایران در پیش گرفتند امیدوار است. عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران، سازمان ادوار تحکیم وحدت است و از آنجا که روزنامه نگار هم هست، مسئولیت روابط عمومی و اطلاع رسانی ادوار تحکیم وحدت به او محول شد. ماموران امنیتی در دی ماه سال 88 تلاش کردند علی ملیحی را بازداشت کنند، اما موفق نشدند. یکی از دوستانش میگوید پس از آن بود که به این فعال دانشجویی توصیه کرده از ایران خارج شود. اما علی ملیحی که به تنازی در گفتارش شهره است، گفته بوده تا اینها را از ایران بیرون نکند بیرون برو نیست. علی ملیحی سرانجام در بهمن ماه 88 و در جریان بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی در پی یورش ماموران به منزلش بازداشت شد. زمانی که پرونده او با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رئیس جمهوری در فروردین ماه سال 89 به دادگاه ارسال شد، وکیل مدافعش تمام اتهامات را رد کرد. اما علی ملیحی در نهایت با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس و پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شد. حکم قاضی مقیسه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. علی ملیحی از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده چند باری به دلایل مختلف اعتصاب قضا کرده است. ملیحی در مرداد ماه 89 در اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسئولان زندان اوین و همچنین شرایط نامناسب بند 350 همراه با 16 زندانی دیگر اعتصاب قضا کرد. این اعتصاب قضا که بیش از 2 هفته طول کشید باعث شد تا مسئولان زندان او را به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل کنند. ادامه اعتصاب قضا برای علی ملیحی خونریزی معده به دنبال داشت، به طوری که مسئولان زندان اوین مجبور شدند او را به بهداری زندان منتقل کنند. ملیحی در این سالها بارها از حق دیدار و ملاقات با خانواده محروم شده و هر از گاهی به بهانه‌های گوناگون طعم حبس در سلول‌های انفرادی اوین را چشیده است. علی ملیحی پس از 440 روز محرومیت از حق مرخصی و حق استفاده از تلفن توانست در اردیبهشت سال 90 به قید وثیقه 400 میلیون تومانی 6 روز به مرخصی بیاید. اما مرخصی چند روزه این روزنامه نگار و فعال دانشجویی تمدید نشد و دوباره به زندان اوین بازگردانده شد تا دوره محکومیت 4 ساله خود را بگذراند.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدیم. با آرش حسنی و به دیداری یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران رفتیم. همراه ما بمونید، در بخش‌های آینده باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید و تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا.